الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض کردیم که بعضی از فقها قائلند به عدم جواز نقل خمس به بلد دیگر. دلائلی که ذکر کردند، یکی از اونها اجماع هست، دلیل دوم نقل مخالف با وجوب فوریت پرداخت خمس هست، چون وقتی میخوای نقل بکنی خمس را به بلد دیگر، خود به خود در اداء خمس تأخیر میافتد، در حالتی که اداء خمس فوریت دارد، بنابراین نقد جایز نیست. دلیل سوم هم عمل و سیره پیامبر هست در باب زکات که روایتش رو در جلسه گذشته خوندیم. دلیل چهارم، این است که وقتی خمس را و هاکزا زکات را ما بخواهیم منتقل کنیم به بلد دیگر، در واقع ما او را در معرض تلف قرار دادیم، چون هر لحظه ممکن است در بین راه از بین برود یا دزدان و امثال آن اون رو سرقت نمایند، و در معرض تلف قرار دادن مال غیر جایز نیست. خب در باب زکات، خود مرحوم صاحب عروه ابتدا فرمود است که نقل زکات جایز هست، ولی احتیاط در عدم نقل زکات هست. اسم مرحوم صاحب عروه، صاحب عروه در باب زکات ابتدا فرمود است جواز نقل، بعد از اون فرمود است که احتیاط در عدم نقل است. بعد فرمود است که جماعتی از فقها فتوا دادن به عدم جواز نقل، فتوا دادن به ممنوعیت و عدم جواز نقل. مرحوم صاحب حدائق هم عدم جواز نقل را نسبت داده است به مشهور کتاب الحدائق الناظره جلد 12 صفحه 239. مرحوم علامه در کتاب تذکره عدم جواز نقل را مستند به اجماع کرده است، فرمود که ممنوعیت نقل اجماعی است. تذکره جلد 5 صفحه 341. خب باید عرض کنیم که تمام این ادله، ادله اربعه، مخدوش هستند و دارای اشکالاتی هستند. اما اجماع، اجماع دارای اشکال هست. چرا؟
مخالفش هست
ادهی قابل
به
جواز. اولا این اجماع اگر ثابت بشود، اجماع مدرکی است. اجماع مدرکی. چرا؟ چون اجماع مجمعین به واسطه اون سه تا دلیل بعدی است. چون اجماع مجمعین به واسطه اون سه تا دلیل بعدی است، اجماع می شود مدرکی. بله، اجماع مدرکی اعتباری ندارد و کاشف از قول معصوم هم نخواهد بود. آره، در چون مدرک شما، یعنی مجمعین بر اساس اون سه تا مدرک همشون یک فتوا دادن.
مدرک اعتبار داشته
باشه چی؟
اگه مدرک
معتبر باشه، خب اون به جای خودش، اون برای خودش. یعنی حداقل این است که مجمعین اجماعشون و فتوای واحدشون بر اساس اون مدارک و دلائل سگانه، حداقلش اینه. وقتی که اینطور شد، اجماع می شود محتمل المدرکیه. اجماع محتمل المدرکیه باز هم حجت نیست و کاشف از قول معصوم نمی باشد. این اولا. ثانیا، اصلا اجماع منعقد نمی شود. چرا؟ چون گروهی از فقها قائل به جواز هستند، چه در باب خمس چه در باب زکات. حتی خود علامه که راجع به ممنوعیت حمل و نقل ادعای اجماع کرده بود، خود همین علامه در کتاب دیگرش فرمودن که جمع زیادی از فقها قائل به جواز نقل هستند. یعنی علامه در تذکره برای ممنوعیت نقل ادعای اجماع میکند، ولی در عرض کنم خدمت شما، بله، کتاب مختلف و در کتاب منتها ادعای دیگری میکند. میگه تعداد زیادی از فقها قائل به جواز نقل است. بنابراین اصل این اجماع زیر سؤال می رود. پس اولا بر فرض این که ما بپذیریم که این اجماعی را می شود اجماع مدرکی که معتبر نیست، ثانیا اصل اجماع زیر سؤال می رود. به کتاب مختلف جلد 3 صفحه 122 مراجعه کنید و همچنین به کتاب منتهای علامه جلد 1 صفحه 529 مراجعه بکنید. این آدرس هایی که میگم حتما مراجعه بکنید، عبارت های این فعول فقه را ببینید. بفرمایید.
علامه در جایی میگیم مثلا جواز نه، در جایی میگیم عدم جواز نه،
نه نه نه. میدونید علامه از جمله کسانی است که فتاوای خیلی ضد نقیض زیادی دارد، یعنی جون این افراد. البته این دلالت میکند بر چی؟ بر قدرت فکری و جولان فکریش. یعنی علامه زوم نکرده مثلا روی یک فکر دیگه بمانه سر همون فکر، نه، تحولات در فکرش ایجاد می شده. من خودم احتمال می دم، البته بسیاری از آثار قدما در دسترس ما نیست. بله، نقل می کنه که خیلی از آثار قدمای ما الان تو یمن هستند. اینطور نقل می کنن. آرام نشده یمن و الا جا داشت که حوضه ما جمعی از محققین رو به یمن بفرسته و کتابخانه های اونها رو بررسی بکنه. اینا واقعا میراث گرانبهایی هستند. سلام علیکم و رحمت الله. زمانی که سلام علیکم و رحمت الله مغول ها به ایران حمله کردند، خب خیلی از کتاب های قدما در دست شیخ طوسی بوده، حتی اصول اربعمعه در دست شیخ طوسی بود. اصول اربعمعه اصل اون دفاتری که ائمه اطهار چیز اصحاب ائمه جلوی ائمه احادیث ائمه رو می نوشتن، 400 دفتر بودن معروف بودن به اصول اربعمعه. اونا تا زمان شیخ طوسی بودند، از زمان شیخ طوسی و بعدی که سرنوشتشون مشخص نیست. خب مغول ها وقتی حمله کردن به بغداد، خیلی از این کتاب ها را نابود کردن، حالشون نمی شد از دن، همه خیلی از کتاب ها را از بین بردن و نابود کردن دیگه. شیخ طوسی مجبور شد منتقل بشه به نجف. و در هر صورت من احتمال میدم علامه که برای ممنوعیت ادعای اجماع کرده از مربوط میشد به اجماع قدما. بله، ولی این که ادعا میکنن خیلی از فقها ادعای جواز کرده، این مربوط فقهای متأخر میشود. یعنی میدونید که علامه سر مرز قدما و متأخرینه. شیخ طوسی جزء قدماست، ولی علامه بعد از عصر شیخ طوسیه، سر مرز قدماست. لذا بعضی هم اون رو جزء قدما میشمارن، بعضی جزء متأخرین. لذا در باب رجال قول علامه خیلی معتبره، ولی دیگه بعدی هاش خیلی قابل چیز نیست، مثل قدما روی قولش حساب میکشند. در حضرت این اختلاف اینجا برمیگرده. خب اما بله اما اشکال بر دلیل دوم، دلیل دوم این بود که نقل با فوریت اداء خمس منافات دارد. چون منافات دارد پس نقل ممنوع است. در اینجا باید بگیم خدمت شما، فوریت دلیل ندارد، اگر هم دلیل داشته باشد امر و امر نه دلالت بر فور می کند نه دلالت بر تراخی می کند. فقط امر دلالت بر بعث و انبعاث می کند، یعنی امر دلالت بر بعث می کند، انبعاثش هم جانب مکلف هست. بنابراین در اینجا دلیل دوم هم قابل پذیرش نیست. اما اشکال بر دلیل سوم، دلیل سوم همون عمل و سیره پیامبر اکرم بود که در باب زکات بفرمایید، که در باب زکات روایتش در جلسه گذشته نقل شد که پیامبر عملا زکات و صدقات اهل بوادی را بین اهل بوادی تقسیم میکرد و صدقات و زکات اهل حضر را بین اهل حضر تقسیم میکرد. در اینجا این دلیل سوم هم دارای اشکال هست. اشکالش این است که اولا فعل معصوم و عمل معصوم نهایت دلالتی که دارد دلالت بر رجحان عمل می کند. دلالت بر وجوب یا استحباب نمی کند. دلالت بر وجوب یا استحباب نمی کند. لااقل مشکوک است که عمل معصوم دلالت بر رجحان می کند یا دلالت بر استحباب می کند یا دلالت بر وجوب می کند. قدر متیقنش رجحانه، همیشه در عمل اگر شک کردیم قدر متیقن رو می گیریم، چه قدر متیقن همون رجحانه، رجحان عدم نقله. ولی رجحان عدم نقل با جواز نقل با هم دیگه سازگاری دارن، منافاتی با هم دیگه ندارن. قدر متیقن
رو توصیبه
چی؟
قدر متیقن رو توصیبه در اصول لفظیه میشه گرفت، اینجا میشه گرفت؟
نه نه برعکسه. بله ببینید، آره در ادله لفظیه اگر دلیل بر قدر متیقن ما تمسو به اطلاقش میکنیم نه قدر متیقن، ولی در ادله ای که لبی باشد مثل عمل و سیره، آره اینجا باید تمسک به قدر متیقنش بکنی که قدر متیقن همان چیه؟ جواز اون عمله و رجحان اون عمله. پس منافاتی با جواز نقل نداره. خب فقط یه نکته ای هست. پس تا اینجا ما دلیلی بر فوریت عرض کنم خدمت شما و بر عدم جواز نقل ما نداریم. خب اما دلیل بر اشکال چهارم، دلیل بر اشکال چهارم، اشکال چهارم این بود که نقل در معرض خطر قرار دادن خمس و زکات هست و ما حق نداریم مال غیر را در معرض خطر قرار بدیم، لذا نقل خمس و یا زکات جایز نخواهد بود، جایز نیست. اشکالش که میخوایم مطرح کنیم اینه که نقل به ما هو نقل ملازم با خطر نیست. بلکه باید بگیم در بعضی از موارد نقل اصلا واجب هست، نقل واجبه. چرا؟ چون حفظ مال غیر اعم از خمس و زکات، حفظ مال غیر واجبه، واجبه و ید مالک ید امانی است. ید امانی نباید افراد و تفرید کند، باید تلاش کند مال غیر رو حفظ کند. در اینجا اگر بقاء مال در بلد خودش مواجه با خطر تلف باشد، خب برش واجب می شود که اون را انتقال بدهد به جای دیگر، به منطقه دیگر. برعکسش هم میتونیم بگیم بله اگر ما مطمئن باشیم که نقل خمس و یا زکات مواجه با خطر میشه، نقل جایز نخواهد، فقط باید بدانیم. به عبارت دیگر بین نقل و در معرض تلف شدن نسبتشون نسبت عام و خاصه من وجهه. این طور نیست که نقل ملازم با در معرض خطر قرار دادن باشه، نه اینطوری نیست، بلکه بین عرض کنم خدمت شما نقل و بین در معرض خطر قرار گرفتن اما خاص من وجهه. یعنی در بعضی جاها نقل در معرض خطر قرار دادن است، مثل این که من میدانم الان خمس را زکات را از شهر خودم ببرم به قم، دزدان بین راه هستن، داعشی ها در بین راه هستن، اختشاشگرا در بین راه هستن، میدانم این را، پس اگر من نقل کنم از این مسیر اختشاشگرها این مال مردم را نابود میکنم، اینجا واجب است که بقا نمایم این مال را. درست شد؟ این ماده اینکه واجب است بقا مال، عدم نقل. اما ماده اونجایی که واجب است نقل بدیم، واجب است نقل بدیم، مثل کجا؟ مثل اونجایی که میبینیم که در شهر خودمان ناامنی فراوان، دزدها فراوان، داعش ها و اختشاشگران ریختن در این شهر،
یا مستحق در این شهر
نیست، یا به قولشون مستحقی در کار نیست. حالا این بحث ما مربوط به چیزه، در معرض خطر قرار دادنه. بله، خب در اینجا با توجه به این که شهر اختشاشگران ریختن و دارن اموال مردم رو نابود میکنن، در اینجا خمس و زکات در معرض خطره، واجب است که نقد داده بشه. و واجبه در یک جا هم عرض کنم خدمت شما ماده اجتماع هست، اون جایی که مال رو نقل می کنیم هی در معرض خطر هم نباشد. بنابراین در اینجا بین نقل و بین در معرض خطر بودن چی آن مخاصه من وجهه. خب پس تا اینجا تمام ادله اربعه کسانی که قائل به عدم جواز نقل هستن باطل شد، تمام دلائل اونها باطل شد. خب در اینجا یه تذکری لازم هست و آن این است که درست است ادله ممنوعیت نقل و حرمت نقل باطل شد، ولی همیشه احتیاط خوب است، احتیاط حسن هست، احتیاط حسن هست. اخوک دینک فحتت لدینک، در مقام عمل احتیاط رجحان دارد و خوب است. و نقل احتیاط در اینه که احتیاط مستحبی میشه، احتیاط مستحبی در این است که نقل داده نشود. چرا؟ دلیل چیه؟ فرض اینه که در بلد مستحق هست ها، این احتیاط که میگیم در اون فرضی است که مستحق در بلد وجود دارد، ولی اگر مستحق در بلد نباشد نقلش میشود واجب، همونطور که اگر در معرض خطر قرار بگیرد باز نقلش میشود واجب. احتیاط این است که نقل ندیم، منتها به شرط این که شهر محل خطر نباشد، دو مستحقین هم وجود داشته باشد. در اینجا بقا احتیاطاً ارجح رجحان دارد. چرا؟ چرا؟ چون موجب می شود که حقوق شرعی مثل خمس و مثل زکات سریع ادا بشود، زودتر ادا بشود. خب بله، ما گفتیم دلیل بر فوریت نداریم، دلیل بر فوریت نداریم. در یک صورت اداء خمس یا زکات فوریت دارد، در یک صورت اداء خمس و یا زکات بنابر قول کسانی که میگویند همون طوری که ید خمس وابسته به مشتد جام و شراط هست، ید زکات هم وابسته به مشتد جام و شراط هست بنابر اون قول. خمس که مسلم در اختیار مشتد جام و شرایطه، اما زکات اختلافیه. حالا در یک صورت خمس و زکات ادا اون فوری است و اون در صورتی است که مجتهد جامع شرائط اون را طلب کند، دقیقا مانند این هست که مالک اون را طلب کرده است. چون در اثر غیبت فقیه جامع شرایط نیابت دارد از مالک خمس که امام زمان علیه السلام باشد، پس مجتهد جامع شرایط نسبت به سهم امام ولایت دارد، و اما نسبت به سهم سادات هم ولایت دارد از باب امور حزبیه. از باب امور حزبیه میتواند ولایت داشته باشد. در این صورت اداء خمس، سلام علیکم، اداء خمس فوریت پیدا میکند. خب تا اینجا ما مسئله 12 رو هم ذکر کردیم، رسیدیم به مسئله 13. مسئله 13 رو میخوام. مسئله 13، ان کان المجتهد الجامع للشرائط فی غیر بلده، اگر کسی خمس به مالک تعلق گرفت ولی مجتهد جامع شرائط در شهر دیگری است، مثل زمان ما که معمولا مجتهد جامع شرائط معمولش اینطوریه، در کجا؟ در قم مستقرند، نمیگم در جای دیگه نیست، نه هست، ولی معمولش اینه. حالا لذا در اکثر شهرهای ما مجتهد جامع شرایط نیست. اگر مجتهد جامع شرایط فی غیر بلده، در غیر بلدش باشد، جاز نقل و حصت الامام علیه، جایز است نقل سهم امام که نصف خمس باشد به سوی مجتهد جامع شرایط، بل الاقوا جواز ذالک، بلکه اقواس فتواس دیگه، فتوا میداد که جایز است این عمل که نقل داده بشه. بعد میگه ولوک، بله بل الاقوا جواز ذلك ولو كان المجتهد الجامع للشرائط موجودا في بلده ايضا، بلکه حتی اگر در شهر خودش مجتهد جامع شرائط باشد، ايضا میتوان اون را به شهر دیگر که مجتهد جامع شرائط دیگری است منتقل بشود، ايضا جایز. بعد می فرماد که بل الاولا ان نقلو اذا کان من فی بلد آخر افضل او کان هناک مرجح آخر، بلکه اولویت در نقل است در صورتی که اون مجتهد جامع شرایط در شهر دیگر افضل باشد از مجتهد جامع شرایط در شهر خودشون. حالا انشاءالله ما بحث مفصلی داریم که ما اعلم و افضل چطور تشخیص بدیم، یعنی چه صورت میشه تشخیص داد؟ بل الاولا ان نقلا اذا کان من فی بلد آخر افضل، بلکه اولویت در نقل است هنگامی که اون مجتهد جامشاری در شهر دیگر افضل باشد از اون مجتهد جامشاری که در شهر خودش هست. یا اگر هم افضل نباشد مرجحاتی دارد، مرجحاتی دارد. مثلا چی؟ آفرین، ساداتی که زیر نظرش هستن، حوزه های علمی که زیر نظرش هستن، اینها نیاز بیشتری دارن. آره، یا مثلا فرق خدمات بیشتری دارن میرسانن به اسلام. در اینجا که مجتهد جامع شرایط در شهر دیگر مرجحات دیگر دارد، در اینجا اولا در نقل است. پس بنابراین یا باید افضل باشه، اعلم باشه، یا اگر مساوی بودن اینی که در بلد دیگر هست مرجحات دیگر داشت، باید اولویت در نقله.
یعنی اینجا با خود مرجع برمیدردین
برنامه یا بر مستحقی؟ نه 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 نه، ما باید به دست مجتهد جامع شرایط بدیم.
همیدونم بیدم این اولویت نقل.
آره،
یا افضلیت اون مستحقی.
آفرین، بله آن درسته، درسته.
اون
مردم خدمت میکنن مستحضرم دلاشون بیشن. باره کلا، بله کاملا. آره آره کاملا درسته. یعنی یا خود مجتهده باید اعلم و افضل باشه، یا نه مراجعات دیگری وجود دارد که ما ناچاریم، ناچاریم نه، اولویت در نقل خمس است به بلد دیگر. خب غالبا این مسائلی رو که میخونیم خدمت شما، اینا پذیرفته شده از بین فقهای متأخر، مثل آقا ضیاءالدین عراقی، مرحوم آی میلانی، مرحوم امام، مرحوم عرض کنم خدمت شما حکیم. لذا این مسائل اخیره که داریم میکنیم اینا حواشی خیلی کمی دارند، درسته؟ یا اصلا بعضی از مسائل حواشی اصلا ندارن. حواشی کنن یعنی ما قبول داریم مسئله را. خب حالا مسئله 13 رو هم باید دلائلش رو ذکر کنیم، هم اگر روایاتی در این زمینه وجود داشت روایات رو انشاءالله نقل کنه، میمونه برای فردا. و صلی الله علی محمد و آل محمد.